على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. شما عزیزان پس از برنامه ضربان میتونن با دولت عشق همراه شوند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که پس از دولت عشق تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خوندم قناری ها رو، گاهی غزل خوندم قناری ها رو، با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات، همکار عزیز ما، از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردم توان
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه برای این لحظاتتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردین. در خدمتتان هستیم تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم، تا در ارتباط با مسئله تغذیه و خوراک مناسب در دوران حاملگی و بارداری یا شکمداری با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر گیاهی در ارتباط با مادر و خانم ها در دوران حاملگی و مسئله تغذیه‌شان صحبت‌های بسیار خوبی کردند. گفتند که قبل از حامله شدن، چند ماه قبل از او، باید یک مادری که قصد حامله شدن داره باید با فکر شرایط جسمی خود، تغذیه خود باشه، خودش، فامیل و خانوادهش. زنهای چاق گفتن که وزن اضافی دارن، حتما قبل از حامله شدن باید با نظر یک دکتر و توصیه هایی که میشه باید وزن خود مناسب بسازن بعد از او حامله و باردار شوند. روی تغذیه سالم بسیار اشاره شد، مصرف میوه ها، سبزیجات، لبنیات، مواد پروتئینی اشاره شد، روی کمبودهایی که در دوران حاملگی ممکنه وجود داشته باشه، از جمله مصرف فولیک اسید که حتما باید توسط امو کلینیک طفل و مادر و مراقبت هایی که توسط دکترای معالج صورت میگیره این باید منظم مصرف شوه که کمبود نداشته باشه. و فقط همین قدر بگم که این بحثا بسیار مهم است و اگر خواستین سایتی که ما اول برنامه و آخر برنامه اعلام میکنم، اینمی برنامه ها بعد از پخش شدن در اختیارتان است. هر وقت اگر امکانش باشه به سایت رادیو دری برنامه ضربان مراجعه بکنین و این برنامه ها را با حوصله، با خیال راحت میتونین چندین بار هم اگر ضرورت باشه بشنوین و تعقیب بکنین. اینا نکاتی است که واقعا اگر ما فامیل، خانواده اطلاع داشته باشه، معلومات داشته باشه، به خوبی میتونن در یک شرایط زندگی معمولی این چیزها فراهم باشه و خانمای حامله و باردار از یک تغذیه مناسب برای خودشان و طفل و اولادشان برخوردار باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم تشکر. ما به هر حال در جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی را از شما داشتیم. شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانمایی که قصد حامله شدن دارن، قصد مادر شدن دارن، به هر حال امید است که این بحث ها مورد توجهشان قرار گرفته باشه، هم خودشان، هم فامیل و همسرانشان که توجهات لازمه برای این دوره خاصی از زندگی یک مادر و یک زن بکنن. خانم دکتر، راجب سه ماهی سوم یا ماهای آخری حاملگی و بارداری اگه بفرمایین، چون در جلسه قبل راجع به سه ماهه اول و سه ماهه دوم حاملگی صحبتای خوبی شد، اینال از ماه پنجم ششم به بعد یعنی سه ماهه سوم حاملگی اگر بفرمایین که از نظر تغذیه و خورد و خوراک چی چیزهای ضرورت داره و چی کار باید بکنیم؟
عرض سلام دارم خدمت شما. بله، تقریبا دیگه جنین حدود 40 سانت تا ماه هشتم به حدود 2.5 کیلوگرم میرسه. توی این زمان خیلی رشد مغزی سرعت زیادی داره، یعنی شاید سریع‌ترین و مهمترین دوران تکامل رشد مغزی هست. پس ما دریافت پروتئین کافی، دریافت امگا 3 برامون مهمه. امگا 3 تو چی وجود داره؟ توی در واقع خود کپسول های امگا 3 که مخصوص دوره بارداری هست معمولا داده میشه در همه جای دنیا، توی کشور ما هم مرسوم هست، توی گردو هست، توی در واقع دانه کتانی که در واقع آسیاب شده هست در گردو هست، و همینطور ماهی هایی که آبای سرد ما نداریم اون ماهی ها رو به اون شکل اینجا. بنابراین بیشتر تکیه همون رو اومگا 3 روی مکمل های اومگا 3 میتونه باشه و گردو و تخم دانه کتان.
بله،
در ماه هشتم و ماه هفتم معمولا به جهت فشاری که در واقع جنین داره میاره مادر دچار سوزش معده و ریفلاکس و اینها زیاد میشه. پس برنامه غذایی اون باید جوری تنظیم بشه که ناراحتی گوارشیش رو بتونیم به حداقل برسونیم. شاید دیگه نتونیم اینجا خیلی رو فیبرهای مادر مانور بدیم و باید به مادر یاد بدیم ببین قبل از اینکه احساس سیری کنی 80% سیر شدی دست از غذا بکش، برای اینکه بعدش بتونی راحت‌تر باشی. دیر هنگام اصلا نباید مادر غذا بخوره، چون به شدت میتونه باعث آزار اون در نیمه های شب بشه و با سوزش معده و ریفلاکس از خواب بیدار شه.
بله،
وارد ماه نهم که میشیم دریافت یه سری مواد غذایی خیلی توصیه میکنن. مثلا سیر جزء ترکیباتیه که تو ماه نهم اجازه میدیم که یک مادر باردار بیشتر تو وعده های غذایش داشته باشه. هفته 2-3 بار میتونه در حد 2-3 حبه سیر رو تو ترکیب غذاهاش داشته باشه. دریافت خرما رو خیلی تو ماه نهم در واقع تاکید میکنیم، دریافت کشمش رو تو ماه نهم تاکید میکنیم و به مادر تاکید میکنیم که دریافتش راحت الهضم باشه، که اگر مجبور به تولد زود هنگام تری شد یا مجبور به سزارین شد یا بچه به صورت طبیعی داشت به دنیا میاد، مادر ذخایر انرژی خوبی رو و همینطور انرژی در دسترس خوبی رو داشته باشه.
بله،
خرما و کشمش جزء اون غذایی هستش که ما ماه نهم بارداری معمولا به مادر مصرفش رو توصیه میکنیم، و مادرایی که حالا قصد دارن که زایمان طبیعی داشته باشن توصیه های خاصی برای اینها میشه که موقع زایمان همراه خودشون مواد مغذی آب نوش ها رو داشته باشن که انرژی لازم رو برای زایمان طبیعی بتن داشته باشن. مادرانی که زایمان سزارین خواهند داشت توصیه میشه که ناهار روز قبل رو ناهار سیر کننده تری داشته باشن. مثلا میتونن ماکارونی استفاده کنن یا یه غذایی که ارزش انرژی بیشتری داشته باشه و شام خیلی سبک در حد یک سالاد و تخم مرغ بهشون میدیم و چند تا خرما که برای فردا صبح در واقع مشکل کمتری رو داشته باشن.
بله،
این اصولی که داریم میگیم برای شما در دوره بارداری این اصول کلیه، اما خیلی نیاز به شخصی سازی شده گی داره. معمولا میزان افزایش وزن مادر، میزان وزگیری جنین تابع ژنتیک افراد هم هست و تابع الگوهایی هستش که اینها پیش از بارداری داشتن. بنابراین ممکنه این نکات کلی که داریم میگیم در یک مادری نه اتفاقا بگیم اون آخر خیلی هم لازم نیست خرما بخوری یا مثلا سیر رو به جهت داروهایی که داره میگیره پرهیز بدیم. اینها نکات کلی هستش که حتما با توجه به شرایط مادر شخصی سازی شدگی هم باید در موردش اتفاق بفته.
بسیار عالی. واقعا همونطور که خانم دکتر گیایی گفتن، این چیزها و توصیه ها زیادترش مطابق شرایط هر فرد و هر نفر باید مد نظر قرار بگیره. اینجا کلیات بحث میشه از نظر علمی و پزشکی، ولی خب هر فرد هر شخص بر حال شرایط خاص خود داره، از نظر جسمی، از نظر سن و سال و وضعیت خاصی که یک مادر داره، این چیزها باید مطابق وضعیت او تصمیم گیری و برنامه‌ریزی شوه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع برای خانوما و مادرها ایست که بعد از تولد بچه و طفلشان، زایمان طفل، اونا برای پروگرام و برنامه غذایی و خوراکی خود چیکار باید بکنن؟ مخصوصاً برای برگشت به وزن مناسب و طبیعی قبل از حاملگی. چون همونطور که اشاره شد در دوران حاملگی خانم‌ها طبیعتاً یک مقدار چاق میشن، افزایش وزن پیدا میکنن، طبیعی هم هست. اینا دوست دارن که وزنشان برگرده به همون وزن قبل از حاملگی. برای اینمی مسئله و کلاً سلامتی خود و طفلشان شما چی توصیه هایی دارین؟
تغذیه یه مادر و جنین به هم وصله، یعنی تا زمانی ما هر تغذیه میخواییم برای مادر بگیم نگاه میکنیم ببینیم که جنین تو چه وضعیتی هستش.
بله،
بنابراین نیاز غذایی مادر در دوران شیردهی شاید یک مقدار بیشتر از اواخر حتی بارداری هم باشه. شاید تا 700 کالوری یک مادر داره انرژی مصرف میکنه برای اینکه بتونه شیردهی رو داشته باشه. بهترین رژیم برای مادر تازه زایمان کرده شیردهی هستش و شیردهی انحصاری با شیر مادر بهترین روشیه که بتونه وزن مادر به وزن قبل برگرده. همون اصول غذایی که در دوره بارداری داشت رو داره، اما متناسب با شرایط بچه ممکن یک سری تغییراتی داشته باشه. مثلا بچه‌ای که ریفلاکس دارن، بچه‌ای که حساسیت به پروتئین گاوی دارن و یا آلرژی‌های خاصی دارن، ممکنه مجبورش یه سری مواد غذایی از برنامه غذایی مادر حذف بکنیم. ولی اگر بچه هیچ مشکلی نداشت، روند وزنگیری خوب رو داشت، اتفاق میافتاد، مادر همون الگوهای غذایی دوران بارداری با اون محدودیتایی هم که بود دیگه برداشت نمیشه.
بله،
یعنی دیگه ماهی دریا رو میتونه استفاده بکنه، اون محدودیتایی که در مورد آلرژی های میکروبی بود دیگه در دوره شیردهی به اون حساسیت نیست، از دمنوش ها و عرقیجات میتونه استفاده کنه و خطری رو برای دوره شیردهی نخواهد.
بسیار تشکر از صحبت‌های ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
تغذیه صحیح از ارکان اصلی زندگی سالم به شمار می رود و در برخی از دورانهای زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. دوران بارداری و حاملگی یکی از این دوران هاست. با توجه به وضعیت فیزیولوژیک، سن بارداری یا شیردهی، میزان فعالیت و خصوصیات ویژه فردی، برخورداری از تغذیه مناسب برای مادر باردار و شیرده امری کاملا ضروری است. نقش تغذیه مناسب در پیشگیری از عوارض و بیماری‌های مختلف در دوران بارداری و ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده نیز به خوبی روشن شده است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش مناسب وزن در طول بارداری با استفاده از تغذیه مناسب و کافی در دوران بارداری دو راهکار مناسب برای پیشگیری از تولد نوزاد کم وزن می باشد. اما توصیه کارشناسان و متخصصان به مادران در خصوص نکات مهم در رژیم بارداری قبل از زایمان: برنامه غذایی مناسب در دوران بارداری داشته باشید. تغذیه مناسب در دوران بارداری باید شامل سه اصل تناسب، تعادل و تنوع باشد. قبل از باردار شدن تا حد امکان وزن خود را به محدوده مناسب برسانید. در صورتی که وزن شما خارج از محدوده نرمال است، از رژیم غذایی بارداری کاهش وزن و یا افزایش وزن استفاده کنید و تا هنگامی که وزن شما به محدوده نرمال نرسیده است، از بارداری خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری‌های مزمن مرتبط با تغذیه مثل چاقی، دیابت، فشار خون و یا بیماری‌های گوارشی زمینه‌ای نیاز است مشاوره با پزشک و کارشناس تغذیه برای اطمینان از چگونگی ادامه رژیم غذایی یا دارویی قبل از بارداری صورت بگیرد. به هنگام باردار شدن وجود ذخیره کافی املاح و ویتامین ها در بدن ضروری است. به همین دلیل رعایت فاصله ایمن بارداری های متوالی به اندازه حدود 3 سال ضروری است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تخصصی علم تغذیه در ارتباط با تغذیه مادر در دوره‌های مختلف از جمله در 3 ماهه سوم حاملگی صحبت‌های بسیار خوبی را داشتند و اشاره داشتند که از ماه 4-5 به بعد افزایش جریان خون داریم، کمبود آهن باید اینجا مورد توجه قرار بگیرد، توصیه میشه که اگر مادر فقر آهن و کمبود آهن داشت حتما باید تامین شه و زیر نظر دکتر. راجع به افزایش وزن جنین هم توصیه‌ها و نکات بسیار ارزشمند اشاره شد. راجع به مصرف مایعات و آب کافی تاکید شد که حتما باید مد نظر باشه و نقاط ارزشمند دیگه که امید مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ما خانمایی هم داریم که اینا در حین حاملگی مبتلا و مصاب به مشکل دیابت یا مرض شکر حاملگی میشن، به خاطر حامله شدن دچار مشکل قند خون میشن، دیابت پیدا میکنن با نام دیابت حاملگی. اینا باید با رژیم غذایی کنترل شوند، یعنی حتما باید انسولین استفاده کنند. در این ارتباط شما به عنوان متخصص تغذیه چی نکاتی را دارین؟
حقیقتش این هستش که دیابت بارداری خودش یک داستانی هستش. معمولا اگر فردی آزمایش تست اول قندش مشکوک باشه، 2 هفته متخصص زنان ارجاع میده این فرد رو پیش مشاور تغذیه که الگوی غذاییش رو اصلاح کنه. اگر از قبل پی سی او بوده، متفورمین استفاده میکرده، متفورمین رو استفاده میکنه. هیچ وقت روز اول نمیان انسولین رو بدن مگر اینکه اون خانم خیلی چاق باشه و ریسک فاکتورهای دیگه رو داشته باشه. اگر فردی بتونه با رژیم غذایی بره جلو، ممکن اصلا نیاز به انسولین نباشه.
بله،
اما این یک کار کاملا تیمیه، یعنی متخصص زنان، متخصص قدرت و مشاور تغذیه در کنار هم هستش که در واقع این فرد رو تا پایان بارداری پیش میبرن، میرن جلو. استفاده از انسولین بعضی وقتا واقعا اجتناب ناپذیره، چون نیاز بدن به جهت افزایش پروژسترون به انسولین افزایش پیدا کرده، اما تزریق انسولین باعث میشه که مادر نیاز به در واقع برنامه منظم غذایی نداشته باشه. دست ما بازتر میشه برای اینکه بخوایم برنامه غذاییش رو تنظیم بکنیم وقتی انسولین میگیره، اما باز هم باید یک الگوی درستی رو بره جلو. مهمترین نکته برای اینکه ممکن از هم دیابت بارداری پیشگیری بکنیم اینه که مادر با وزن صحیح و با الگوی صحیح بارداریش رو آغاز بکنه.
پس ممکن است با نظر مشترک متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی، غدد و تغذیه، واقعا این مشکل بدون دریافت دوا و انسولین کنترل شوه و به نظر میرسه که اگر دقیق کنترل شوه مشکل پیش نمیاد، درست است؟
ما دیابت بارداری رو نباید شوخی بگیریم.
بله،
واقعا میشه خیلی راحت کنترلش کرد، این جز عوارضی نیستش که ما رو خیلی نگران بکنه، اما اگر بی توجهی بهش بشه و دیر در واقع درمان بشه و سطح قند خون هی بخواد نوسان زیاد داشته باشه، روی جنین تاثیر میذاره. ببینید، خیلی از تاثیراتی که ما داریم راجع به در واقع جنین میگیم یا اصلا میایم راجع به تغذیه دوره بارداری و اهمیتش صحبت میکنیم، چرا؟ آیا فقط دنبال اینیم که بچه با وزن طبیعی به دنیا بیاد؟ نه، خیلی از اتفاقاتی که در دوره بارداری میفته، محیط دوره جنین بسیار وابسته هست به تغذیه مدام آن به آنی که مادر داره. مواجهه محیط جنین با مواد مغذی وابسته است به تغذیه مادر. این میاد روی برنامه ریزی تمام سلول ها و ارگان های اون جنین تاثیر میذاره. یعنی اگر ما میخوایم تراکم استخوان خوبی داشته باشیم، برمیگرده به تغذیه مادر. اگر ما میخوایم زمینه بیماری های مزمنمون کم باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم چاقی تو جامعه کمتر باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم حتی برخی از بیماری های مثل آسم و آلرژی هم ریشش و زمینش رو به تغذیه دوران بارداری ارتباط میدن. بنابراین هدف ما از تغذیه بهینه پیش از بارداری، بارداری و تا 2 سالگی 1000 روز اول زندگی، اینه که زمینه بیماری های مزمن رو در جامعه کمتر بکنیم. اهمیت و ارزشش واقعا به اینه. ممکنه شما بگیم بر اساس آمار بچهای ما که با وزن خوب به دنیا میان، پس خانم دکتر ما مشکل تغذیه‌ای نداریم تو خانم های باردار. نه، این خیلی ساده انگارانه نگاه کردن به قضیه هست و واقعا ما میخوایم که یک شرایطی رو اون جنین در رحم مادر داشته باشه که برنامه ریزی های سلولیش به بهترین شکل انجام بگیره که ریسک بیماری ها رو در اون در آینده کم بکنیم.
بسیار خوب خانم دکتر گیاهی، به موضوع آسم و آلرژی اشاره کردین. اونایی که آسم دارن، نفس تنگی، آلرژیک دارن، دیگه حساسیت ها رو دارن، اینا در دوران حاملگی و بارداری چی کار باید بکنن از نظر تغذیه و رژیم خوراکی؟
مطالعات زیادی وجود داره در ارتباط با اینکه مثلا پدر مادر که خودشون زمینه آسم آلرژی دارن چقدر این رو به بچهشون منتقل میکنن. ژنتیک تو این داستان دخیله، اما اون چیزی که من کاملا الان حضور ذهن دارم نسبت بهش هستش که استفاده از پروبیوتیک ها رو برای مادرانی که زمینه آسم آلرژی داشتن در دوره بارداری دیده شده که ابتلا رو در فرزندان اینها کاهش میده. و گاهی اوقات زمانی که خیلی ما آلرژی شدید رو مادر نسبت به غذای در گذشته داشته، در دوره بارداری گفته میشه که بهتر هستش که از مصرف اون پرهیز بکنه.
بله خانم دکتر، راجع به بازگشت به وزن قبل از حاملگی بسیار پرسیده میشه، چه کار باید شود؟ اگر شما یک اشاره کردین، میخوایم باز هم برای شنوندگان عزیز ما و خانم های محترمه توضیحات را بفرمایید.
اولین، مهمترین، پایه‌ای‌ترین، کلیدی‌ترین شیردهی هستش. یعنی هیچی مثل شیردهی نمیتونه کمک کنه که وزن مادر بیاد پایین. اما یه چیزی رو ما باید حواسمون باشه، اینکه مادر نباید خیلی عجله داشته باشه و در واقع وزنگیری بچه آسیب بخوره به قیمت اینکه وزن مادر سری بیاد پایین. یعنی هر موقع به من یه خانمی زنگ میزنه میگه من شیردهی هستم میخوام رژیم کاهش وزن بدم، من بچه چند وقتشه، چند کیلو به دنیا اومد، الان چند کیلو، این خیلی برای ما مهمه.
بله.
نکته بعد این هستش که شرایط روحی مادر، میزان خواب مادر و در واقع خلقیات مادر، حمایت هایی که داره از اطراف میگیره هم روی این داستان خیلی تاثیر داره. تو بحث کاهش وزن فقط این نیستش که ما هی کمتر بخوریم یا مثلا بیشتر ورزش کنیم، یه مادر هی بیاد کمتر بخوره به هوای که وزنش بیشتر، نه این اتفاق نمیافته. اگر مادر خواب درستی نداره، اگر مادر از نظر روحی اوضاع خوبی نداره، کاهش وزنش مشکل پیدا میکنه و میگه مثلا خیلی هم زیاد نمیخورم ولی میبینه که داره چاق میشه. پس ما همیشه توی مدیریت وزن عوامل فراتغذیه‌ای مثل شرایط روحی، ساعت خواب و بیداری، ورزش، تداوم، استقامت و پایداری مادر رو حتما لحاظ میکنیم.
بله.
و اینها بسیار بسیار مهمه. یعنی من انقدر برای خواب کافی مادر ارزش قائلم تو بحث کاهش وزن که شاید اونقدر رو رژیم غذاییش نخواهیم پای بمشیم، چون وقتی که خواب خوب نداره یک مادر شب، روزش اصلا درست نیست و بعد تمام سیستم و متابولیسم این مادر به هم میریزه.
بله.
یا مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان میشن، اینها هم مشکل پیدا میکنن. حالا شما بیای به یه مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان شده یه رژیم اشتباه هم بدی برای اینکه وزنش فقط عقربه‌ای بخواد تغییر کنه، خب این خیلی ظلمه، هم در حق اون مادر هم در حق شیرخوار اون. ولی اگر شما یک شیردهی خوب داشته باشید، تغذیه صحیح داشته باشید، تو 6 ماه اول خیلی عجله نکنید، به فاصله بین 6 ماه تا 1 سالگی فرزندتون بسته به ژنتیک شما و اینکه شما در گذشته چقدر ورزش می‌کردید، ترکیب بدن شما به چگونه است، وزنتون به وزن پیش از بارداری برمیگرده. ژنتیک ماها فرق میکنه شاید با بعضی از کشورهای دیگه یا مثلا کشورهای غربی.
بله.
ما نمیتونیم توی 2 ماه 3 ماه اول معمول ایرانی ها وزنشون به وزن پیش از بارداری برگرده، اصلا یه انتظار غیر معقولیه، ولی انتظار کاملا منطقی هستش که شما به فاصله 6 ماهگی تا 1 سالگی فرزندتون با الگوی غذایی صحیح، ورزش کردن، شیوه زندگی صحیح، ملاحظات روحی روانی، حمایت هایی که از اطرافیان میگیری و استراحت کافی بتونی به وزن پیش از بارداری برگردی.
بله بسیار تشکر. و آخرین کلام خانم دکتر، با مادران عزیز و خانم های محترمه چی چیزیست؟
مادرها در طلایی ترین دوران زندگی خودشون و فرزندشون هستن. شما دارید یک هویت جدیدی از خودتون رو با تجربه مادر شدن طی میکنید. تغذیه صحیح رکنه به هوای وزن و عقربه ترازو سلامت خودتون و فرزندتون رو به خطر نندازید.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما، بسیار مفید بود. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه، مخصوصا فامیل ها و خانواده های محترم و همینطور خانم های محترمه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. فصل بهاره و خیلی از ماها دچار حساسیت‌های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت‌های فصلی از آنتی هیستامین‌ها استفاده می‌کنیم. آنتی هیستامین‌ها داروهایی هستند که گیرنده‌های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب‌آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
دولت عشق عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از سلسله دولت عشق مهمان جمع با صفای شما هستیم. امید که امروز هم با مهر ما را همراهی بفرمایید. این هفته هم از میان حکایت‌های شنیدنی و جذاب مولانا جلال الدین محمد مولوی حکایتی را برای شما انتخاب کردیم. پاولو کویلو، نویسنده نامدار برزیلی، با استفاده از این حکایت مولوی رمان کیمیاگر را نوشته است. ما در این برنامه ضمن طرح این حکایت و رمان متأثر از آن، ساختار و عناصر اصلی آن را نیز بررسی خواهیم کرد. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. رمان کیمیاگر یکی از پرفروشترین آثار ادبی پایان هزاره دوم، اثری اقتباس شده از حکایتی در دفتر ششم مثنوی مولوی است. پاولو کویلو، نویسنده برزیلی، اگرچه در 41 سالگی وارد جرگه نویسندگی شد، اما بسیار زود به شهرت رسید. تا به حال بیش از 25 میلیون نسخه از آثار کویلو در سراسر جهان به فروش رسیده است. او این شهرت خود را از دومین و مشهورترین اثرش کیمیاگر در سال 1988 به دست آورده که به 46 زبان زنده دنیا ترجمه شده و در بیش از 120 کشور بالاترین آمار فروش را داشته است. این رمان در سال 1998 در شمار یکی از 10 عنوان کتاب‌های پرفروش سال در جهان قرار گرفت. کویلو، نویسنده نمادگرا، واقعیت‌گریز، متأثر از فرهنگ و عرفان شرق و از لحاظ نوشتاری متمایل به نثر شاعرانه و خیالگر است. اگرچه برخی او را نویسنده عامه پسند و آثارش را کوهی از مهملات می دانند، اما وی طرفدارانی نیز دارد که او را صاحب سبکی خاص می دانند. رمان کیمیاگر بلافاصله پس از چاپ سر و صدای بسیاری از منتقدان ایرانی و غیر ایرانی را برانگیخت، چرا که نویسنده رمان خود را بدون ذکر مأخذ از روی حکایت کوتاهی از مثنوی اقتباس کرده است. این کتاب در ایران نیز با 2 ترجمه متفاوت، هر کدام با بیش از 20 بار تجدید چاپ به طبع رسیده است. کویلو اگرچه در سفری که سالها پیش به تهران انجام داد در سخنرانی خود ستایش مفصلی از مولوی کرد، اما هیچگاه اشاره مستقیمی به اقتباسی که از حکایت او داشته نکرده است. داستان رمان کیمیاگر از این قرار است که چوپان جوانی به نام سانتیاگو در روستای خود کنار درخت انجیری مصری و کلیسایی با سقف فرو ریخته به خواب رفته است. او در خواب کودکی را می‌بیند که با هم پرواز می‌کنند. کودک گنجی را در کنار اهرام مصر به او نشان می‌دهد. سانتیاگو به شهر می‌آید و در آنجا به دختر بازرگانی علاقمند شده با پیرمردی به نام ملک صادق که پادشاه سرزمینی به نام سالیم بوده است آشنا می‌شود. او و پیرزنی کولی که خوابش را تفسیر می‌کند، سانتیاگو را به سفر ترغیب می‌کنند و او راهی مصر می‌شود. در این سفر طولانی حوادث و داستانهای بسیاری برای سانتیاگو رخ می دهد. او در این سفر به دست راهزنان گرفتار می شود. با بلورفروش مسلمان و مرد انگلیسی آشنا می گردد و با قبیلهی در واحه همراه می شود و گرفتار جنگهای قبیلهی آنان می گردد. با پیشگویی درست وی در مورد سرنوشت جنگ، مردم قبیله او را به عنوان پیشگوی قبیله انتخاب می کنند و به عزت و شوکت می رسد. در همین ایام است که با کیمیاگر روبرو می شود. مردی که به اسرار کیهانی آگاه است و هدایت و تربیت معنوی وی را به سوی هدفش بر عهده می گیرد. از اینجا به بعد حوادث داستان نمادین شده و جنبه معنوی به خود می گیرد. سانتیاگو خود به کیمیاگر تبدیل می شود و برای یافتن گنج به اهرام مصر می رسد، اما گنج را نمی یابد. با یکی از آرگان قبایل برخورد می کند. مرد او را مسخره می کند که به خاطر رؤیای پوچ چون این سفر طولانی را آغاز کرده. سپس برای سانتیاگو خواب مشابهی را تعریف می کند که خود بارها دیده است و نشان همان کلیسایی را می دهد که سفر سانتیاگو از آن آغاز شده است. سانتیاگو به شهر خود برمیگردد و گنج را در همان جا پیدا می کند. وقتی گنج را می جوید، به اولین چیزی که می اندیشد این است که براستی زندگی برای کسی که با افسانه شخصیش زندگی می کند سخاوتمند است. مولوی در دفتر ششم مثنوی معنوی حکایتی را نقل می کند که در عنوان طولانی داستان کلیت قصه را بیان کرده است. مولوی در سرلوحه و عنوان حکایت نوشته است: حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می طلبی در مصر به دست می آید. آنجا گنجیست در فلان محله و در فلان خانه. وقتی که او به مصر رسید گنجی نیافت و شخصی به او گفت: من نیز بارها خواب دیدم که گنجی در بغداد در فلان محله و در فلان خانه است، اما به دنبال آن نرفتم. آن شخص با شنیدن نام محله و خانه خود دریافت که گنج در بغداد و در خانه اوست و نباید آن را در جای دیگری جستجو کند. مولوی با روایت طرح قصه در عنوان و انتقال پیشاگاهی به خواننده در طول داستان، اندیشه مخاطب را از شکل ظاهری داستان منحرف کرده متوجه درون مایه معنوی آن کرده است. در واقع مولانا در سرلوحه حکایت آگاهانه گره داستان را می گشاید تا ذهن مخاطب به جای درگیری کشمکش های قصه متوجه جنبه فکری و تعلیمی روایت شود. مولوی در این حکایت ماجرای فردی را روایت می کند که میراثی داشته و آن را تباه کرده است. مرد مال باخته دست تضرع به درگاه خداوند می گشاید. در میان گریه و ناله به خواب می رود. هاتف در خواب به مرد می گوید که گنجی در فلان نقطه از کشور مصر است. مرد راهی مصر می شود، گرفتار فقر و سختی می شود، مردد است، سر در گریبان رنج فرو برد و یا گدایی کند. از سوی شرم و حیا مانع گدایی او می شود و از سوی دیگر فقر و گرسنگی توان و تحمل او را گرفته و از خود بی خود کرده است. گفت: شب بیرون روم من نرم نرم، تاز ظلمت نایدم در کدی شرم. همچو شب کوکی کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بام ها امنیم دانگ. بالاخره تصمیم می گیرد که شب هنگام در کوچه ها بگردد و از مردم طلب کمک کند. ناگهان گرفتار عسس می شود. بر حسب اتفاق در همان اوقات دزدان جسور شده بودند و دزدی های بسیاری رخ داده بود. به همین دلیل خلیفه دستور داده بود که بر دزدان و شبگردان رحم نکنند. مرد فقیر داستان آمدنش به مصر و خوابی را که دیده بود برای عسس تعریف کرد. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس صدق او دل آن کس شکفت. اساس مرد را سرزنش کرد که چرا با دیدن یک خواب خود را آواره بیابان کرده است. به او میگوید: من بارها خواب گنجی در بغداد را دیدم و در خواب به من گفتند که گنج در فلان نقطه از بغداد دفن است. بارها من خواب دیدم مستمر، که به بغداد است گنجی مستتر. در فلان سوی و فلان کوی دفین، بود آن خود نام کوی این هزین. هست در خانه فلانی، رو بجو، نام خانه و نام او گفتن عدو. نشانی که اساس میگوید جایی نیست مگر خانه مرد مال باخته و همان جایی که سفرش را از آن آغاز کرده است. در پایان مرد مسافر را می‌بینیم که شادمان و شکرگویان و در اوج حیرت از حکمت الهی سر به سوی گنجی می‌نهد که در خانه خیش داشته است و از روی غفلت آن را از بیگانگان طلب می‌کرده است. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است؟ بر سر گنج از گدایی مردم، زان که اندر غفلت و در پردم. زین بشارت مست شد، دردش نماند، صد هزار الحمد بی لب او بخاند. در این که کیمیاگر کویلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کویلو نه تنها هستی اصلی داستان، بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگردهای داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کویلو در این اقتباس خود برخی ویژگی های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی های جدید را به درون‌مایه و ساختار داستان افزوده است. دوستان عزیز، ادامه سخن را در برنامه بعد پی می‌گیریم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیزه رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخیست این؟ والله خطا، والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی، بر وی منه تو پنجرا. آن کوز شیران شیر خرد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح ارچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من. همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
Oh, Lord. Hello.